ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش شدید آمار کشته شدگان زمین لرزه در ترکیه و سوریه هشدار داد. تبعی فرانسوی زندانی در ایران برای دومین بار دست به اعتصاب قضا زد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید توافق هسته‌ای تنها راه متوقف کردن برنامه اتمی ایران است. سازمان بهداشت جهانی میگوید احتمالاً تعداد افرادی که در ترکیه و سوریه در پی وقوع زمین لرزه 7.8 درجه‌ای جان باختند بسیار بیشتر از آماری است که هم اکنون بیش از 2000 تن اعلام شده. در همین حال ترکیه به صورت رسمی از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که ترکیه عضوی از آن است درخواست کمک کرده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه زلزله امروز را بزرگترین فاجعه در این کشور طی 80 سال اخیر خوانده است. بنابر اعلام مقامات سوریه تاکنون کشته شدن حدود 900 نفر نیز در آن کشور تایید شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی و همسایه ترکیه از جمله ایران برای ارسال کمک به ترکیه اعلام آمادگی کردند. بنجامین بریر تبعی فرانسوی زندانی در ایران برای دومین بار از زمان بازداشت خود دست به اعتصاب قضا زده. خواهر و وکیل این زندانی که با اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده است به خبرگزاری فرانسه گفتند اعتصاب قضا تنها سلاحی است که او در اختیار دارد. بنجامین بریر یکی از 7 تبعی فرانسوی زندانی در ایران است که خرداد سال 99 در زندان به سر می‌برد. وی که در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می شود در آذر ماه 1400 نیز به مدت نزدیک به 2 ماه در اعتراض به محکومیت و شرایط خود اعتصاب قضا کرده بود. وکیل بنجامین بریر اتهامات وی را افسانه پردازی و دادگاه وی را نمایشی خوانده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید توافق هسته‌ای تنها راه متوقف کردن برنامه اتمی ایران است. جوزف بورل در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفته است منتقدان تلاش‌های او برای احیای برجام خطرات مرتبط با یک ایران هسته‌ای را کاملا ارزیابی نکردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مصاحبه همچنین به انتقادهایش از سیاست‌های جمهوری اسلامی در داخل و خارج اشاره کرد و میگوید در آخرین تماسش با وزیر امور خارجه ایران نه تنها خواستار توقف اعدام و سرکوب شده، بلکه هشدار داده است که ادامه این مسیر انجام هر گونه توافق سیاسی را غیر ممکن می کند. اظهارات این دیپلمات ارشد اروپایی در حالی بیان می شود که مذاکرات برای احیای برجام از شهریور سال جاری به حال تعلیق در آمده است. اسرائیل اعلام کرد در حمله به یک اردوگاه فلسطینی در نزدیکی شهر اریها در کرانه باختری رود اردن 5 شبه نظامی مسلح را کشته است. به گزارش اسوشیتد پرس دفتر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی این خشونت ارتش اسرائیل را جنایت توصیف کرده و از ایالات متحده خواسته است جلو دور جدید تاخت و تاز تل‌آویو در اراضی اشغالی را بگیرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده که برای یافتن حمله کنندگان به یک رستوران در شهرک یهودی دینشین به این اردوگاه فلسطینی حمله کرده است. یک مقام امنیتی اسرائیل شبه نظامیان کشته شده فلسطینی را از اعضای گروه شبه نظامی حماس معرفی کرده است. یک عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید در حال حاضر تجارت ایران با چین، روسیه، ترکیه، امارات و عمان به صورت مستقیم انجام شده و با سایر کشورهای دنیا تجارت با واسطه انجام میشود. بهرام شکوری که رئیس کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و ژاپن نیز هست در مصاحبه با ایلنا گفت به واسطه تحریم ها مراودات رسمی تجاری ایران و ژاپن به صفر رسیده. او سرمایه‌گذاری‌های مشترک قابل توجه میان ژاپن و آمریکا و تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را دلیل این موضوع برشمرده است. این عضو اتاق بازرگانی با تأکید بر ضرورت پیوستن به FATF تصریح کرد باید مناسبات ایران با دیگر کشورهای جهان و دیپلماسی سیاسی تقویت شود. همونطور که در خبرها شنیدید، بامداد دوشنبه چند زلزله پی در پی جنوب و شرق کشور ترکیه را لرزاند. به گزارش سازمان زلزله نگاری آمریکا، اولین زمین لرزه در 23 کیلومتری شرق نورداغی در 24 کیلومتری عمق زمین ساعت 4:17 صبح به وقت محلی رخ داد و مقامات ترکیه اعلام کردند که دست کم 10 شهر از جمله عثمانیه، آدانا و دیاربکر بر اثر زلزله آسیب دیدند. در همین حال گزارش‌ها از احساس زمین لرزه در بخش‌های زیادی از منطقه غرب آسیا، شرق مدیترانه و شمال دریای سیاه حکایت دارند. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه، تاکنون بیش از 1900 نفر جان خود را از دست داده‌اند و آمار کشته‌ها و زخمی‌ها در حال افزایش است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
صدای فرو ریختن ساختمان‌های مسکونی در ترکیه و وحشت مردم که از خانه‌هایشان برای در امان ماندن از زلزله به خیابان‌ها می‌آیند. بامداد امروز دوشنبه چند زلزله پی در پی با قدرت اولیه 7.8 درجه جنوب و جنوب شرق ترکیه و بخش‌هایی از سوریه را لرزاند، به خصوص کشورهای هممرز با ترکیه. به گزارش سازمان زلزله نگاری آمریکا، اولین زمین لرزه در 23 کیلومتری شهر نورداغی در 24 کیلومتری عمق زمین رخ داد و چند دقیقه بعد زلزله دیگری به بزرگی 6.7 درجه دوباره این منطقه را به لرزه درآورد. گزارش ها حکایت از احساس زمین لرزه در بخش های زیادی از منطقه غرب آسیا، شرق مدیترانه و شمال دریای سیاه را دارد. به گزارش رسانه های دولتی ترکیه و سوریه، تا کنون صدها نفر جان خود را از دست دادند و آمار کشته و زخمی ها در حال افزایش است.
شو آنه قدر که تثبیت‌لره گره
امدادرسانی به زلزله زدگان شاید نقشی تعیین کننده در آینده سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه داشته باشد، چرا که تا چند ماه دیگر در ماه مه در ترکیه انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. او ساعتی پیش روز دوشنبه این زمین لرزه را بزرگترین فاجعه این کشور از سال 1939 توصیف کرد.
بناده انکاس کالدرمه چالش
تعداد ساختمان های فرو ریخته به 2818 رسیده است. ما نمیدانیم که تعداد کشته ها و مجروحان چقدر افزایش خواهد یافت، زیرا عملیات آواربرداری در بسیاری از ساختمان ها در مناطق زلزله زده ادامه دارد.
پس لرزه های زلزله صبح دوشنبه کار امدادرسانی را سخت کرده. در ویدئویی که رویترز منتشر کرده، لحظه ای که یک تیم فیلمبرداری در حال پخش زنده عملیات امدادرسانی به زلزله زدگان با فرو ریختن ساختمان ها وحشت زده فرار می کنند ثبت شده. در تصویر ابرهای عظیم گرد و غبار ناشی از پس لرزه مشهود است. معلوم نیست این پس لرزه ها تا کی ادامه خواهند داشت. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه صبح دوشنبه اعلام کرد که دست کم 10 شهر از جمله عثمانیه، آدانا و دیاربکر بر اثر زلزله آسیب دیدند. در شهر دیاربکر یک مرکز خرید در این شهر کاملا ویران شده است. یکی از ساکنان شهر زلزله زده دیاربکر به رویترز میگوید:
هنوز کلی آدم زیر آوار هستن. من دوستی دارم که در یکی از آپارتمان‌های طبقات بالای این ساختمون زندگی میکنه و فرزندانش نجات پیدا کرده. باید دید سر کسانی که در طبقه همکف زندگی میکنن چی اومده. خدا به همه ما شفای عاجل عنایت کنه.
تعدادی از رهبران کشورهای سراسر جهان متحد شدند که برای کمک به زلزله زدگان در دو کشور ترکیه و سوریه تیم‌های جستجو و نجات اعزام کنند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، یانس لنارچیچ عضو کمیسیون اتحادیه اروپا که مسئول مدیریت بحران و کمک‌های بشردوستانه این اتحادیه است، در بیانیه اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات به مناطق زلزله زده ترکیه ترکیه اعزام شدند. به گفته وی پس از زلزله مکانیسم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا که ترکیه یکی از شرکت کنندگان در آن بوده فعال شده است. این عضو کمیسیون اتحادیه اروپا با بیان اینکه مرکز هماهنگی واکنش اضطراری اتحادیه اروپا اعزام تیم‌های نجات از سراسر اروپا را هماهنگ می‌کند، اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات از هلند و رومانی در حال حاضر در راه ترکیه هستند. مهران کریمی، رادیو فردا.
بله، بامداد دوشنبه شروین حاجی پور ترانه‌سرا و آهنگساز ایرانی در 65مین دور از جوایز گرمی جایزه بهترین ترانه تأثیرگذار در تغییرات اجتماعی را با ترانه برای به دست آورد. درباره این موفقیت علی عظیمی خواننده و موسیقیدان در گفتگو با بابک غفوری آذر از رادیو فردا میگوید ترانه برای شروین حاجی پور بسیار هوشمندانه و در بهترین زمان و با ساختار ساده عرضه شد و توانست صدای اعتراض مردم ایران در جهان باشد.
اولا که من به شروین عزیز و مردم ایران تبریک میگم به خاطر این جایزه مهم تاریخی. همینطور که میدونید این جایزه به عنوان گلوبال ایمپکت اولین باریه که به گرمی اضافه شده و شروین اولین کسی که این جایزه رو از آن خودش میکنه، که به نظر من بسیار هم زمان خوبی این جایزه به وجود اومد و باعث میشه که شاید حتی صدای مردم ایران بیشتر در دنیا اعتراضشون برای آزادی شنیده بشه. همونطور که شما به درستی گفتید، خب این شعر، یعنی هوشمندی شروین بوده که از تمام این توییت هایی که در اون روزها داشته با شروع برای انجام شده این ترانه رو ساخته، قافیه‌اش رو درست کرده به زیبایی. یک به نظر من حتی تو خود ترانه هم اگه شما دقت بکنید یک استراکچر خیلی درستی داره، یعنی هم یک پایا یک کانکلوژن یا یک پایان خیلی خوبی داره و هم یک اینترو و یک آغاز خوب و یک بادی خوب داره. و البته خب این هم خیلی هم باز جالب اشاره کردید که فر خیلی توییت کوتاهی کرده نوشته ما بردیم و خیلی فروتنانه و زیبا این موفقیت رو جشن گرفته. همینطور که خودش هم گفته، خب این حرفای مردم رو در یک جمع کرده به ترانه زیبا تبدیل کرده و به خوبی هم ترانه انقلاب و صدای مردم شد.
آقای عظیمی، خودتون هم اشاره کردین یک به نظر فرم ساده ای داره با وجود هوشمندی که در ساختش هست. فکر میکنید تو ارزش های موسیقایی هم در واقع این ترانه تونسته نظرها رو جلب بکنه، یا مجموعه اون چیزی که پیرامونش، اون نمایندگی که از یک تحول داره میکنه بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا همون فرم و عرضه ساده‌ای که در آهنگ داره؟
خواهش شد، این عرضه کار هنری مخصوصا موسیقی خیلی چیز عجیبیه. هزاران نفر ممکن در مورد یک موضوع کاری تولید بکنن و به قول انگلیسی ها right time right place، یه کاری که اینقدر میتونه موفق بشه. نمیگم که البته ارزش این کار اصلا کم نیست، کم نمیشه از این که حالا این کار موفق شده. این کار بسیار هوشمندانه بوده، بسیار زمان درستی بوده و خیلی هم روونه. ببینید، ساده بودن لزومند بعضاً بهترین فرم آرت اینه که آدم بتونه با سادگی کار خودش رو بیان کنه. پیچیده کردن کار لزومند چیز سافیستیکیتد یا خلاق بیشتر خلاقی نیستش، واقعا ساده بودنه که کار رو میتونه مردمی کنه و مردمی بودنش هم دیگه داره دیده میشه، در جهانی شده در واقع، دیگه مرد در ایران مرد تو ایران به گذر کرد.
و فکر میکنید چنین موفقیت هایی در این مقاطع با نگاهی به گذشته درباره افراد مختلف در واقع برای شروین حاجی پور و خود شخصش چه مسیری رو میگشاید؟ میشه پیش بینی کرد که آیا ممکنه یک موفقیت مقطعی باشه یا تأثیری بذاره بر خود کارش و همینطور موسیقی ایران؟
این که موسیقی ایران نمایندهی داره توی گرمی و با هم موسیقی ایران مطرح شده و هم اعتراضات مردم ایران صداش انعکاس داده شده، خب یک برد بزرگ برای ماست. این خیلی خوبه. برای شروین هم فکر میکنم مثل هر موزیسین دیگه، هر هنرمند دیگه، موفقیت واقعی در ادامه کاره، در اینکه تو هر روز و هر هفته و هر ماه کارتو انجام بدی، تمرکز داشته باشی. موفقیت های بزرگ برای خیلی از آدم ها خب خیلی راهگشا بودن و خیلی آدم های دیگری بوده که در واقع وان تایم هیت بوده، باعث شده که فقط یک قرار بشن یا راهشون رو گم کنن. من مطمئنم که با برخوردی که از شروین دیدم احساسم اینه که نوع اول خواهد بود و درش راهگشا خواهد بود و ایشالا آینده بسیار روشنی خواهد بود.
بله، گفتگویی بود با علی عظیمی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.